با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 24. دوستان عزیز، از آیه 23 تا آخر این فصل را می توان به عنوان زمینه‌ای در نظر گرفت که با جمله حکیمان این سخنان را نیز گفته اند شروع می شود. در امثال فصل 24 آیه 23 می خوانیم: قاضی نباید در داوری از کسی طرفداری کند. اینجا به موضوع دیگر اشاره می شود که یک جوان قبل از فارغ التحصیل شدن از مدرسه حکمت می آموزد. قاضی نباید در داوری از کسی طرفداری کند. یعنی اینکه خوب و درست نیست که در قضاوت از یک طرف جانبداری کرد. داوری بایستی عادلانه و منصفانه باشد. و این یک موضوع مهم در زندگی روزانه است که امروزه به آن محتاجیم. ماموران دولتی لازم است که این را بدانند. همچنین کارفرمایان نیز باید به این نکته توجه کنند. هر فردی در هر جایگاه قدرت بایستی این موضوع مهم را در نظر داشته و به آن توجه کند. نباید نظام و سیستمی ساخت که در آن طرفداری و ظلم جایی داشته باشد، بلکه باید عدالت در مورد همه به یکسان اجرا گردد. در امثال فصل 24 آیه 24 می‌خوانیم: هر که به مجرم بگوید تو بیگناهی، مورد لعنت و نفرت همه مردم واقع خواهد شد. امروز این وضعیت در جوامع بسیاری حاکم است. افراد شریر مورد تعریف و تحسین قرار می گیرند و بیگناه به نظر می رسند. اغلب شریران و بدکاران به عنوان درستکاران نامیده و معرفی می شوند. این یکی از بدترین اوضاعی است که می توان در یک جامعه اتفاق بیفتد. در امثال فصل 24 آیه 29 می خوانیم: نگو هرچه بر سرم آورده تلافی خواهم کرد. این سخنی است که بارها تکرار شده، همان پیامی است که پولس رسول در رومیان فصل 12 آیه 19 به ایمانداران کلیسای روم نوشت. برادران عزیز، هرگز از کسی انتقام نگیرید، انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. در امثال فصل 24 آیه 33 الی 34 می‌خوانیم: کسی که دست روی دست می‌گذارد و دایم می‌خوابد و استراحت می‌کند، عاقبت فقر و تنگدستی چون راهزنی مسلح به سراغش خواهد آمد. جوان داستان این کتاب از مدرسه حکمت فارغ التحصیل خواهد شد. ممکن است تا کنون درس‌های زیادی آموخته است و شاید قابلیت‌ها و توانایی‌های خوب دیگری نیز داشته باشد. اما اگر تنبلی کند، خواهد دید که با مشکلات زیادی در زندگیش روبرو خواهد شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 24 در کتاب امثال سلیمان به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 25 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان، فصل 25. اکنون به بخشی جدید از کتاب امثال میرسیم. این مثلها هنوز مثلهای گفته شده توسط سلیمان هستند، اما به وسیله مردان حزقیال جمع‌آوری و مرتب شدند. در ترجمه دیگری از این مردان به عنوان دوستان حزقیال نام برده شده است. در امثال فصل 25 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: مثل‌های دیگری از سلیمان که مردان حزقیا پادشاه یهودا آنها را به رشته تحریر درآوردند. عظمت خدا در پوشاندن اسرارش می‌باشد، اما عظمت پادشاه در پی بردن به عمق مسائل. این مثل همان سخنی را بیان می کند که خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 39 گفت. کتاب آسمانی تورات را با دقت بخوانید. پولس نیز در نامه دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15 چنین نوشت. در راه خدمت به خدا سخت بکوش تا او از تو راضی شود و هنگامی که خدمتت را ارزیابی می کند، شرمنده نشوی. سعی کن مفهوم کلام خدا را خوب درک کنی و آن را خوب تعلیم دهی. بایستی به عمق مسائل پی ببریم. حتی در این صورت نیز باید تشخیص داده و بپذیریم که چیزهای زیادی وجود دارند که خدا برای ما آشکار نساخته است. شک دارم که حتی اگر آنها را مکاشفه می کرد قادر بودیم بفهمیم. آنها اسرارآمیز و غیر قابل درک ما می باشند. فراتر از درک و فهم انسان هستند. همانطور که خدا به طور واضح و آشکار در اشعیا فصل 55 آیه 9 گفته است، فکرهای من فکرهای شما نیست و راههای من هم راههای شما نیست. به همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است، راههای من نیز از راه‌های شما و فکرهای من از فکرهای شما بلندتر و برتر است. اما بایستی آنچه خدا برای ما آشکار ساخته را مطالعه و بررسی کرده و آن را درک کنیم. مهم است که نیاز خود به بررسی عمیق کلام خدا را تشخیص داده و آن را مطالعه کنیم. در امثال فصل 25 آیه 3 می‌خوانیم، پی بردن به افکار پادشاهان مانند دست یافتن به آسمان و عمق زمین غیر ممکن است. بعضی اوقات نمیفهمم که حاکمان ما چه می کنند. شاید توضیحات و دلایلی برای آن کارها دارند، چون آنها چیزهایی را می دانند که ما نمی دانیم و آگاهی نداریم و همینطور نمی توانیم راه های خدا را بفهمیم. اما هرگز نباید در جایگاه قضاوت در مورد آنچه خدا انجام می‌دهد بنشینیم و کارهای خدا را مورد داوری قرار دهیم، چون هرچه خدا انجام می‌دهد درست است. او همیشه روش صحیح انجام کارها را می‌داند. در امثال فصل 25 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم، ناخالصی‌ها را از نقره جدا کن تا زرگر بتواند از آن ظرفی بسازد. اطرافیان بدکار پادشاه را از او دور کن تا تخت او به عدالت پایدار بماند. فکر می کنم یکی از بدترین چیزهایی که می توان برای هر فردی اتفاق بیفتد داشتن مشاور بدکار و شریر است. یعنی کسی که شما را به مشکلات، زحمات و گناه هدایت و راهنمایی کند. خدا را شکر می کنم برای شخصی که در زندگیم مرا از این مسئله دور کرد، چون فرد دیگری وجود داشت که مرا به سمت راه اشتباه هدایت کرده بود. فکر کنید که این موضوع برای اشخاص در مقام‌های بالای اجتماعی چقدر مهم است. شخصی که در زمینه اقتصادی برنامه ریزی می کند که بر روی افراد زیادی اثر می گذارد، و یا شخصی که در امور دولتی و سیاسی تصمیم می‌گیرد که بر کشور و جمعیت انبوهی تأثیراتی جدی می‌گذارد، بایستی مشاوران درستکار در اطراف خود داشته باشد. در امثال فصل 25 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم، وقتی به حضور پادشاه می‌روی خود را آدم بزرگی ندان و در جای بزرگان نیست، چون بهتر است به تو گفته شود بالاتر بنشین از اینکه تو را در برابر چشمان بزرگان در جایی پایین تر بنشانند. در جای بزرگان نیست همچنین میتواند خود نمایی نکن ترجمه شود. به یاد دارید که خداوند عیسی مسیح نیز مثلی را زد که همین حقیقت بزرگ را به تصویر می کشید و او چنین کاری کرد چون رهبران مذهبی روزگار او هیچ توجهی به این آیات در کتاب امثال نمی کردند. وقتی یک شخص بزرگ و مهم تعداد زیادی از دوستانش را به شام دعوت کرده بود، جاهایی در اطراف میز برای او قابل احترام بودن تعیین کرده بود. وقتی هنگام صرف شام شد، جمعیت با عجله به سمت میزها رفتند تا بهترین جاها را به دست آورند. نمیتوانم تصور کنم که چطور همیشه تلاش میکردند در مهمترین جا بنشینند. خداوند عیسی مسیح آن روز در آنجا حضور داشت و ظاهراً صبر کرد تا همه در اطراف میزها بنشینند. سپس سخنی به آنان گفت تا ایشان را اصلاح کند. در انجیل لوقا فصل 14 آیه 7 الی 10 چنین نوشته شده است: عیسی چون دید که همه مهمانها سعی می کنند بالای مجلس بنشینند، ایشان را چنین نصیحت کرد: هرگاه به جشن عروسی دعوت می شوید، بالای مجلس ننشینید، زیرا ممکن است مهمانی مهمتر از شما بیاید و صاحب خانه از شما بخواهد که جایتان را به او بدهید. آنگاه باید با شرمساری برخیزید و در پایین مجلس بنشینید. پس اول پایین مجلس بنشینید تا وقتی صاحب خانه شما را آنجا ببیند بیاید و شما را بالا ببرد. آنگاه در حضور مهمانان سربلند خواهید شد. دوست عزیز، امروزه نیز در هر جامعه ای افرادی خودنما و متظاهر وجود دارند که سعی می کنند خود را در همه جا مهم نشان دهند. حتی در میان مسیحیان نیز این نوع افراد یافت می شوند. این افراد جاه طلب هستند و می خواهند در هر کاری مقام اول را به دست آورده و مورد توجه بقیه قرار بگیرند. این موضوع غم انگیز و تأسف آور است. شاید در دنیا و امور اقتصادی نتوانید کسی که سعی می کند در هر کاری پیشرفت کرده و مقامی به دست آورد را مورد سرزنش قرار دهید. ولی در کار و خدمت مسیحی نباید چنین باشید. در امثال فصل 25 آیه 8 می خوانیم: وقتی با همسایت اختلاف داری، با شتاب به دادگاه نرو. زیرا اگر در آخر ثابت شود که حق با وی بوده است، تو چه خواهی کرد؟ خداوند عیسی مسیح نیز در این باره مثلی را زد. او در انجیل لوقا فصل 14 آیه 31 الی 32 چنین گفت: یا فرض کنید پادشاهی می‌خواهد با پادشاهی دیگر بجنگد. او ابتدا با مشاورانش مشورت می‌کند تا ببیند که آیا با یک نیروی 10,000 نفری می تواند یک لشکر 20,000 نفری را شکست بدهد یا نه. اگر دید که قادر به این کار نیست، هنگامی که سپاه دشمن هنوز دور است، نمایندگانی را می فرستد تا درباره شرایط صلح مذاکره کند. نمونه از این مثال در عهد عتیق یوشیای پادشاه است. او پادشاه خوبی بود و حرکت بیداری بزرگی را در قوم یهودا هدایت نمود. تحت رهبری او حرکت بازگشت به خدا به طور جدی در تمام سرزمین ایجاد شد. ولی او یک اشتباه بزرگ کرد. همانطوری که گاهی یک خطای کوچک میتواند زندگی یک مرد بزرگ را به سقوط و تباهی بکشد، یوشیا یک مرد بزرگ و برجسته خدا بود، اما اشتباهی بد و جدی کرد. نکو پادشاه مصر برای جنگ آمده بود، ولی قصد نداشت با یوشیا بجنگد، بلکه با دشمنی دیگر در جنگ و مبارزه بود. نکو در مسیر جنگ با پادشاه آشور بود، اما وقتی یوشیا به جنگ بر علیه پادشاه مصر آمد، نکو به یوشیا گفت: من برای جنگ با تو نیامدم. اما یوشیا که در آن زمان مردی جوان بود، به جنگ با پادشاه مصر پرداخت. حدس می‌زنم که فکر کرد این اراده خدا می‌باشد. تعداد زیادی از ما نیز خداوند را به خاطر تصمیمات اشتباه خودمان سرزنش می‌کنیم. یوشیا خود را دچار یک مشکل واقعی کرد و در جنگ شکست خورد و در واقع در این جنگ در مجدود کشته شد. مجدود همان محلی است که جنگ هارومجدود در آنجا اتفاق خواهد افتاد. یوشیا اشتباه بزرگی کرد که در جنگی که بر علیه او نبود مداخله نمود. او نبایستی چنین کاری میکرد. این است آنچه خداوند میخواهد که ما در این مثل به آن توجه کنیم. سرگذشت و پایان زندگی یوشیا در کتاب دوم پادشاهان فصل 23 آیه 28 الی 30 نوشته شده است. در امثال فصل 25 آیه 9 الی 10 میخوانیم: وقتی با همسایت دعوا میکنی، رازی را که از دیگری شنیده ای فاش نکن، زیرا دیگر کسی به تو اطمینان نخواهد کرد و تو بدنام خواهی شد. با مشکلات زیادی روبرو خواهید شد اگر انتقادی را که از همسایه تان دارید با افرادی در میان بگذارید که هیچ کمکی برای رفع اختلاف شما نمیتوانند انجام دهند. اگر همسایه تان خطایی دارد، بهتر از شخصاً به نزد او بروید و با او درباره مسائلتان صحبت کنید. در امثال فصل 25 آیه 11 می‌خوانیم: سخنی که به جا گفته شود مانند نگین‌های طلاس که در ظروف نقره‌ای نشانده باشند. آیا این آیه زیبا و دوست داشتنی نیست؟ نگین‌های طلایی در ظرف نقره تصویر زیبایی را به ما نشان می‌دهند. همانطوری که در بررسی کلام خدا به پیش می رویم، می بینیم که بعضی افراد سخنان مناسب و بجا را در زمان صحیح گفتند. گاهی اوقات سخنان خوبی هستند و گاهی نیز سخنانی برای توبیخ و سرزنش گفته می شوند که کاملا لازم و ضروری بوده و مناسب می باشند. این سخنان با تصویری که داده شده مناسبت دارند و بایستی گفته می شدند. سخنان بجا و در زمان مناسب بودند. این موضوعی است که بسیاری از ما باید درباره آن دعا کنیم که چنین صحبت کنیم. باید بدانیم که چه باید بگوییم و در چه زمانی باید بگوییم. لازم است تشخیص داده و بپذیریم که بارها سخن اشتباه را در زمان مناسب بر زبان می آوریم و یا بعضی اوقات عادت کرده ایم که سخن درست را در زمان نامناسب بگوییم. و در واقع زمانهایی هستند که شاید بهتر باشد که اصلا دهان خود را باز نکرده و هیچ چیز نگوییم. مطمئن هستم که هر یک از ما امکان دارد مسیحیانی را بشناسیم که معروفند در این که می توانند سخن بجا را در زمان مناسب بر زبان آورند. سخنی بجا گفته می شود. خانومی در شهر کوچکی زندگی می کرد که معروف شده بود در این که همیشه می توانست سخنی زیبا و مناسب برای کشیش یا واعظ کلیسا در پایان مراسم پرستشی درباره آن موعظه‌ای که شنیده بود بگوید. یک بار واعظی را به آن کلیسا دعوت کرده بودند که موعظه‌اش نسبت به دیگر واعظین کمی بدتر بود. در آن مراسم مردم منتظر بودند بدانند که آن خانم چه سخن مناسبی را برای موعظه‌ای که شنیده بود خواهد گفت. بنابراین پس از پایان مراسم آن خانم به نزد واعظ رفت و چنین گفت: آقای کشیش، میخواهم بدانید که از مراسم لذت بردم، چون امروز شما درباره یکی از عالی ترین متنهای کتاب مقدس موعظه کرده اید. توجه میکنید؟ این سخنی است که به جا گفته میشود. مانند نگینهای طلایی در یک ظرف نقره است. کلامی است که می درخشد. در امثال فصل 25 آیه 12 می خوانیم: نصیحت شخص دانا برای گوش شنوا مانند حلقه طلا و جواهر با ارزش است. حتما خانم هایی را دیده اید که گوشواره های زیبایی را در گوش هایشان دارند. امروزه در بعضی جاها نیز مردانی را میبینیم که گوشواره به گوش دارند و من هرگز مردانی را ندیدم که با انداختن گوشواره جذابتر به نظر برسند، ولی حتما دیده اید که گوشواره ها به زیبایی خانم ها افسوده و زینتی برای چهره خانم ها است. این موضوع تأثیر یک سخن حکیمانه را به گوش مطیع شرح میدهد. زمانهایی است که یک شخص باید سرزنش و توبیخ شود. امروز ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که اگر شخص را توبیخ کنید، به خصوص اگر در حضور دیگران انجام شود، مردم خواهند گفت مطمئناً رابطه تان با آن فرد قطع خواهد شد و او دیگر علاقه‌ای به ارتباط با شما ندارد. او را از دست خواهید داد. اما دوست عزیز، اگر آن شخص فرد درست و فهمیده‌ای باشد، قلب او را به دست خواهید آورد. و اگر آن فرد شخصی خطاکار و اشتباه است، به هر حال هرگز او را به دست نخواهید یافت. زمانهایی لازم است سرزنش و توبیخی انجام شود. در امثال فصل 25 آیه 13 می‌خوانیم: خدمتگزار امین همچون آب خنک در گرمای تابستان جان اربابش را تازه می‌کند. در سرزمینی که سلیمان زندگی می‌کرد در تابستان و هنگام دروی محصولات هوا بسیار گرم می‌شد. در آن روزگار مردم به کوه هرمون رفته و از آب خنکی که از برف زمستانی در کوهستان یافت می‌شد همراه خود می‌آوردند. چه آب لذت بخشی در آن گرمای تابستانی بود و این تصویری از یک پیام رسان وفادار است که خبر خوش نجات توسط عیسی مسیح را به دیگران اعلام می‌کند. عجیب نیست که خداوند در انجیل متی فصل 25 آیه 21 به بعضی پیروان وفادار خود خواهد گفت: آفرین، آفرین خدمتکار خوب و وفادار. همگی ما دوست داریم که افرادی وفادار را در اطراف خود داشته باشیم. یک مرد می‌خواهد زنی وفادار داشته باشد و زن نیز می‌خواهد شوهرش با وفا باشد. پدر و مادر خواهان فرزندان راستگو و وفادار هستند. کارفرما در جستجوی کارگران وفادار است. یک کشیش می‌خواهد همکاران و اعضای کلیسایش وفادار باشند. مردم نیز یک کشیش وفادار می‌خواهند. وفاداری و امانتداری صفت‌های عالی هستند که با ارزش می‌باشند، مانند آب سرد و خوبی در یک روز داغ است که جان را تازه می کند. می خواهیم با افراد وفادار دوست باشیم. در امثال فصل 25 آیه 14 می خوانیم: کسی که دم از بخشندگی خود می زند ولی چیزی به کسی نمی بخشد، مانند ابر و بادی است که باران نمی دهد. بعضی افراد به عطایا و استعدادهایی افتخار می کنند که در واقع ندارند. زمانی که کشیش بودم، بعضی اوقات نامه‌هایی از افرادی دریافت می کردم که درباره توانایی‌های خود می نوشتند. به یاد دارم نامه شخصی را که برایم نوشته بود، یک مبشر، معلم کتاب مقدس، خواننده و پیانیست است. او می توانست هر کاری انجام دهد و می خواست مراسمی را در کلیسا اجرا کند. نامه را برای همکارانم خواندم و آنها شروع به خندیدن کردن و به من گفتند: چرا تا کنون او را دعوت نکرده ای؟ گفتم: به دو دلیل این کار را نکردم. اول اینکه اگر چنین مردی را واقعا با این همه توانایی که میگوید دعوت میکردم، پس از اینکه اعضای کلیسا او را میشنیدند، دیگر هرگز به من گوش نمیدادند. دوم این که احساس کردم که این مرد به عطایایی که واقعا ندارد افتخار می کند. یهودا در نامش در آیات 12-13 چنین افرادی را که در روزهای آخر به عنوان مرتدان فعالیت خواهند کرد، به عنوان ابرهای بدون باران و درختان بدون میوه معرفی کرده و می گوید: این اشخاص که در ضیافت‌های کلیسایی به جمع شما می‌پیوندند، لکه‌های ناپاک هستند که شما را آلوده می‌کنند. با بی‌شرمی می‌خندند و شکم خود را سیر می‌کنند بدون آنکه رعایت حال دیگران را بنمایند. همچون ابرهایی هستند که از زمین‌های خشک عبور می‌کنند بدون آنکه قطره‌های باران ببارانند. قول‌های آنان اعتباری ندارد. درختانی هستند که در موسم میوه ثمر نمی‌دهند. اینان دو بار طعم مرگ را چشیدند. یک بار زمانی که در گناه بودند و بار دیگر وقتی از مسیح روی گردان شدند. از این رو باید منتظر داوری خدا باشند. تنها چیزی که از خود بر جای می گذارند ننگ و رسوایی است. درست مانند کف ناپاک دریا که از موجهای خروشان بر ساحل باقی می مانند. درخشان همچون ستارگان اما سرگردان هستند و به سوی ظلمت و تاریکی ابدی می شتابند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.